ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دیپلمات‌های غربی از احتمال تأسیس دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خبر دادند. نایب رئیس مجلس ایران از احتمال تغییر ترکیب مجلس در انتخابات آینده خبر داد. 700 نفر در درگیری‌های درونی مخالفان حکومت سوریه کشته شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقشش در توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کارش دارد. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به انتشار این خبر مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تا کنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است گفت برخی فتنه‌گران می‌خواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 می‌دهند. از انتخابات مجلس هفتم تا امروز 3 دور است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محافظه‌کاران یا اصولگرایان جمهوری اسلامی هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در 10 روز اخیر نزدیک به 700 نفر در جریان جنگ داخلی میان شورشیان سوریه کشته شدند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا در بیانیه تازه‌اش گفته از 10 روز پیش همزمان با آغاز درگیری‌ها میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در شهرهای شمالی سوریه تا کنون نزدیک به 100 غیر نظامی و 246 نفر از جنگجویان نزدیک به القاعده کشته شدند. شماره تلفات گروه‌های دیگر شورشی نیز 351 نفر اعلام شده. این بیانیه همچنین از وجود صدها نفر اسیر خبر داده که سرنوشتشان نامشخص است. اکبر هاشمی رفسنجانی دفاع از آزادی مطبوعات را امری ذاتی برای همه انسان‌ها دانست و گفت کسی که از بیان حقایق می‌ترسد از سانسور در رسانه‌ها استفاده می‌کند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران این اظهارات را در دیدار با جمعی از اعضای انجمن دفاع از آزادی بیان گفته است. به نوشته این خبرگزاری، آقای هاشمی همچنین تلاش برای بیخبر نگه داشتن مردم را بیهوده دانسته و گفته در دنیای معاصر هیچ سدی نمیتواند جلوی آگاهی مردم را بگیرد. و عزیزان، به پایان این چند دقیقه خبر میرسیم. نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 که کاریست از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر از گوشه اتاق بلند می شود، کمی نزدیکتر به پسرش می نشیند، چشمش به استکان و نعلبکی نیمه پرش است و حواسش به صدای تنبوری که تمام خانه را فرا گرفته. اینجا یک خانه قدیمی در کرمانشاه ایران است. پدر خانواده سالها پیش جانش را از دست داده و فرزندان این خانه به کمک مادر و دایه در گوشه‌ای از این شهر جنگ زده روزها را در کنار هم سپری کردند تا رسیدن به اینجا که فرزندان خانه هر کدام برای ادامه تحصیلات وارد دانشگاه شدند. کیانوش آسا دانشجوی سال آخر رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران است که حالا از تهران به خانه اش در کرمانشاه آمده و دارد برای اهالی این خانه تنبور می نوازد. روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. کیانوش آسا با دیدن اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده این انتخابات با خانواده‌اش خداحافظی می‌کند و راهی تهران می‌شود. کیانوش همانند بسیاری دیگر از جوانان پس از شرکت در تجمعات اعتراضی سعی می‌کند در اولین فرصت خودش را پای کامپیوتر برساند و در مورد مشاهدات خود در وبلاگش چنین بنویسد: من دیروز خیابان مطهری بودم. خدا رو شکر مردم دارن حرکت میکنن. بعد از اعتراضات روز چهارشنبه دیروز هم میدان ونک، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، میدان فاطمی، دانشگاه شریف تهران و امیرکبیر صحنه اعتراض و اعتصاب مردم و دانشجوها بود. رئیس جمهور نامنتخب که قرار بود در مصلا سخنرانی کند با دیدن اعتراضات سخنرانی را به میدان ولیعصر منتقل کرد تا در پایان مراسم مانور قدرت بدهد. اشاره او به سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز 24 خرداد سال 88 است که معترضان را خس و خاشاک معرفی کرده بود.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن؟
کیانوش در گوشه ای از میدان با چشمهای خودش میبیند که فضای اعتراضات مردمی با برخورد و دخالت نهادهای امنیتی و به گفته او بسیجی مواجه شده است. کیانوش تصمیمش را گرفته که امروز 25 خرداد دوباره به خیابان برود. کمیان سوتر جوانی با قد بلند ایستاده که کاغذی را بالای سر گرفته و روی آن نوشته است: لطفاً ما را نکشید. با تشکر مردم. کیانوش همپای جمعیت به میدان آزادی میرسد، اما به محض آن که صدای گلوله را میشنود به همراه سیلی از جمعیت به محل حادثه یعنی خیابان محمد علی جناح، کوچه صفا، نزدیک پایگاه بسیج 117 عاشورا میرود. تعدادی از نیروهای بسیجی را میبیند که روی بام پایگاه با اسلحه راه میروند. صدای فریاد جمعیت بالا میرود. در میان جمعیت یکی موبایلش را بالا میگیرد و در قاب موبایلش جوانی با پیراهن سفید آستین کوتاه ملتهب به این سو و آن سو میدود تا خودش را از شلیک نیروهای مستقر روی بام پایگاه بسیج نجات دهد. اما سرانجام جوان سفید پوش با اصابت گلوله‌ای نقش زمین می شود. این فیلم پس از پخش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های کشورهای مختلف دنیا به دست کامران آسا، برادر کیانوش آسا نیز می رسد. در گفتگویی که با خانواده کیانوش آسا داشتم، آنها می گویند کیانوش پس از زخمی شدن از مردم حاضر در خیابان کمک می خواهد و سپس اطلاعات شخصیش را به همراه شماره تماس خانواده در اختیار مردم قرار می دهد. مردم او را به بیمارستان رسول اکرم منتقل می کنند و به خانواده‌اش نیز خبر می دهند که کیانوش آسا با اصابت یک گلوله زخمی شده است.
نیروهای بسیج پایگاه 117 عاشورا در تهران حوالی میدان آزادی گلوله اول رو به کیانوش می زنند. توسط بسیجی که از پایگاه به سوی اورشلیم شده زخمی شده. حالا گلوله دوم اطلاع ندارم.
همزمان بسیاری از فعالان شبکه‌های اینترنتی در خبرها و تصویرهای منتشر شده می‌بینند که جمعی از پزشکان و پرستاران بیمارستان رسول اکرم با لباس‌های سفید پزشکی به خیابان آمدند و در یک اقدام اعتراضی به صورت صنفی دست به راهپیمایی سکوت زدند. خانواده کیانوش آسا می‌گویند این اعتراض به دلیل روبوده شدن جسد کیانوش و دیگر زخمی‌های روز 25 خرداد از بیمارستان رسول اکرم توسط نیروهای امنیتی بود که پزشکان نمی‌دانستند این افراد با یونیفرم‌های سازمانی و یک دست چه کسانی هستند و زخمی‌ها و کشته شدگان را با خود به کجا می‌برند. از 25 خرداد تا 3 تیر ماه هیچ نشانه‌ای از کیانوش آسا نیست. خانواده‌اش به هر دری زدند. حتی به آنها در نیروی انتظامی گفته شد که کیانوش در زندان است و اگر 500,000 تومان وثیقه بگذارند کیانوش آزاد می شود. اما سرانجام در 3 تیر ماه خواهر و برادر کیانوش آسا چشم بر مانیتور کامپیوتری در پزشکی قانونی دوختند و صورت پر از خون برادرشان را در عکسی که از جسدها گرفته شده شناسایی می کند. صدای شیون مادر کیانوش آسا تمام خانه را فرا می گیرد. فاطمه فلاح مادر کیانوش آسا در مویه هایی که برای فرزندش میخواند از بیگناه کشته شدن کیانوش میگوید و همچنین از سرگردانی خود و کامران برادر دیگر کیانوش آسا.
یک بار به ما میگن که اصلا چون این اتفاقی نیفتاده، کیانوشی کشته نشده. ما سوال میپرسیم، پرسیدیم از اونا که اگر کیانوش کشته نشده پس الان کیانوش کجاست؟ بالاخره کیانوش باید یه جایی وجود داشته باشه، تو خانواده ما پیش مادرش باید حضور داشته باشه.
این صدای کامران آسا برادر کیانوش است که بارها به مراجع قضایی ایران مراجعه کرده تا بداند اگر به کیانوش در خیابانی حوالی پایگاه بسیج به گفته شاهدان یک گلوله در روز 25 خرداد شلیک شده است، گلوله دوم را چه کسانی و کجا به برادرش شلیک کردند. پاسخهای دستگاه قضایی ایران به خانواده کیانوش آسا را از زبان کامران آسا می شنوند.
یه جایی میگن کشته شده ولی ارازول اوباش کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی مجاهدین کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی انگلیسی ها کیانوشو کشتن. افرادی که میان فیلم درست میکنن، فیلم دروغ درست میکنن بر علیه خانواده جان باختگان، با تمام امکانات دولتی فیلم دروغ بر علیه. خب خیلی از افرادم اطلاع نداره، میگن فیلم قلادای تلال نگاه میکنن میگن آها کیانوش اینجوری کشته شد، سهراب اینجوری کشته شد، ندا اینجوری کشته شد. خب اینا مقصر اینا.
پیگیری های خانواده کیانوش آسا برایشان بی هزینه نبود. آنها بارها مورد تهدید قرار گرفتند تا سکوت اختیار کنند.
بعضی موقع تلفنی تهدید میکنن، بعضی موقع حضوری تهدید میکنن، بعضی موقع بر سر مزار تهدید میکنن. هر خانواده‌ای که پیگیر موضوع قتل فرزند خودش شده در حوادث پس از انتخابات 88 برخوردهای مختلفی با اونا صورت گرفته. هر خانواده‌ای به شکل مختلف، یکی با تهدید، یکی با توهین. یه نفر فرزندش رو از دست داده، تهدید کردن، گفتن اگه دنبال حقت باشی حقوق شغلی تا ازت میگیریم.
فشارها بر این خانواده تا آنجا پیش رفت که کامران آسا برادر کیانوش آسا هم به خاطر پیگیری‌هایش بازداشت شد. فاطمه فلاح مادر کیانوش کامران در یک دست عکس فرزند جان باختش و در دست دیگر عکس پسر زندانیش را به آغوش کشیده و میگوید که او به هیچ کسی بدی نکرده که حالا چنین بلایی سر فرزندانش بیاید. مادر کیانوش دلش گرم می‌شود که دانشجویان و همکلاسی‌های سابق فرزندش به یاد او پارکی را به نام پارک آسا نامگذاری کردند. او به فیلم هایی نگاه می کند که کیانوش وقتی که زنده بود به همراه دوستانش اهالی کرمانشاه را به نهالکاری دعوت می کرد و خود نیز آستین بالا می زد و به همراه برادر بزرگترش برای سبز کردن محیط زیست و نهالکاری پیش قدم می شد. حالا خواهر و برادرهای کیانوش به یاد او نهالی کاشتند و از زبان مادرشان می شنوند که می گوید ما چیزی برای از دست دادن نداریم و تا همیشه باید که صدای کیانوش باشیم تا کیانوش های دیگری قربانی نشوند.